آنجا گله به گله پر از حوضچه های نمک بود و زمین هم کاملا شورزار و باتلاقی. حتما پشت سر عراقی ها هم همین وضعیت بود که نمی توانستند از تانک استفاده کنند. این شرایط خاص زمین فرماندهان و طراحان را بر آن داشت که بی دغدغه پاتک های زرهی دشمن طرح تسخیر خاکریز الشکل عراقی ها را بریزند. یک شب اطلاع دادند که بچه های تخریب لشکر قرار است جلوی خاکریز خودمان را مینگذاری کنند. مفهوم این اقدام این بود که همین اندازه که طراحان ما به فکر گرفتن خاکریز عراقی ها هستند، آنها هم در صددند که با یک خیز خط الشکر ما را صاف کنند و برای این تهدید لازم بود که جلوی خودمان مینکاری بشود. وقتی تخریبشی ها به خط رسیدند، برادرم جعفر در میانشان بود. دستی تکان داد و با بقیه از میان خط خودی جدا شد. طبق نظر حاج ستار، همه بچه ها با کلاش و تیربار برای آنها پوشش آتش درست کردند. من هم با یک گرینوف سه نوار فشنگ کامل خالی کردم. نگران تخریبچی ها بودم، اما بیشتر از همه نگران جعفر و راستش نگرانی برای او به خاطر خودم بود. اگر اتفاقی برای جعفر می افتاد، من بعد از درگذشت برادر بزرگترم امیر ناچار می شدم که کنار خانواده باشم. این فکر مثل خوره به جانم افتاده بود که مبادا اتفاقی برای جعفر بیفتد. آن شب به خیر گذشت. یک میدان مین وسیع مقابل خاکریز ما علم شد و بچه های تخریب به سلامت برگشتند. روز بعد می خواستم به عقب برگردیم که خمپاره 120 دشمن روی سقف سنگر نشست. ضرب خمپاره الوارها و آهنها را شکاف. کسی ترکش نخورد، فقط موج انفجار یکی از بچه ها را گرفت، طوری که شروع کرد به پرت و پلا گفتن. خانه خاله هم خراب شد، چه گلی سرم بذاره. این را پشت سر هم مثل شعر میخواند و خاک را روی سر خودش میریخت. با خودم بردمش عقب و دوباره به خط برگشتم. همان شب دو نفر برای عبور از خط خودمان آمدند. این را حاج ستار گفت و توی تاریکی دیدم که هر دوی آنها تخریبچی هستند. جعفر یکی از آنها بود. جلویش ایستادم. مگر تو اطلاعاتی هستی که میخواهی بروی شناسایی؟ حاج ستار میانجی شد، آرامم کرد و گفت آقای بنادری اینها را فرستاده و میخواهد ببیند عراقی ها جلویشان را مثل خط خودمان مینگذاری کرده اند یا نه. برای حاج ستار احترام زیادی قائل بودم، اما ترجیح دادم جعفر و تخریبچی همانجا بمانند و من بروم سراغ آقای بنادری. موتور را برداشتم. انصافا آقای بنادری رئیس ستاد لشکر با خط فاصله چندانی نداشت. سنگر او به مراتب بیشتر از سنگر ما در خط زیر آتش بود. وارد سنگر شدم و پرسیدم مگر نیروی اطلاعاتی نیست که تخریبچی ها باید به گشت بروند؟ آقای بنادری می توانست جواب مرا ندهد، اما بسیار با طمأنینه و آرام گفت این گشت نیرویی می خواهد که اگر داخل میدان مین گیر کرد بتواند بیرون بیاید. من و خیلی از بچه های اطلاعات عملیات تخریبچی هم هستیم. من نمیگذارم آن دو نفر بروند. خودم با یکی از بچه های اطلاعات به گشت میروم. آقای بنادری حرفی نزد. ظاهرا با علی آقا تماس گرفته بود تا دو نفر از اطلاعات را به جای تخریبچی ها بفرستد. من هم در مسیر رفتن به خط شهیدی را دیدم که میان نمکزارها افتاده بود. آب نمک از تجزیه بدن او جلوگیری کرده، اما پیدا بود که او مدتی شهید شده و دور از چشم همه داخل یک حوضچه آب نمک افتاده است. بردن و حمل این شهید به عقب آنقدر زمان برد که وقتی به خط رسیدم دیدم علی آقا دو تا از بچه های عملیات را به جای تخریبچی ها برای گشت فرستاده است، ذوالفقاری و کنانی. وقتی آن دو از خاکریز ما جدا شدند به حاج ستار گفتم این دو نفر دیگر بر نمی‌گردند. آنجا به گشت رفتن مثل مهران و سرپل ذهاب نبود که لای درخت و کنج رودخانه یا پشت تخت سنگ و بوته مخفی شوی. حتی مثل شناسایی های خط صاف در فتح خرمشهر هم نبود که تا کیلومترها خبری از عراقی ها نبود. آنجا دشت صافی بود که اگر بلد
خطی از دید دشمن دور میماند، تازه به خاکریزی میرسید که هر 2-3 متر یک سنگر پر از نیرو بود. به اضافه اینکه وقتی میخواست به خاکریز مقابل برسد، از سمت چپ هم به دلیل ال شکل بودن خاکریز در دید عراقی ها بود. آنها از معبر میدان مین خودی عبور کردند، دو تا نزدیکی خاکریز عراقی ها رفتند و در تاریکی شب گم شدند. روز بعد و با روشن شدن هوا خبری از آنها نشد تا اینکه شب دوم رسید. نیمه های شب هر دو در اوج ناامیدی ما برگشتند. لباس هایشان از شدت خوابیدن در آب نمک سفید و نمکی شده بود. آنها تا نقطه تقاطع خاکریز ال شکل عراق رفته بودند که هوا روشن شده بود و داخل یک چاله پر از آب نمک مانده بودند تا شب برسد و بتوانند برگردند. با رفتن این دو نفر چند گشت دیگر انجام شد و فرماندهان اطمینان پیدا کردند که عراق هنوز جلوی خودش مینی ندارد. یک روز با توییتا از خط به عقب می رفتم که به یک سراحی رسیدم. این نقطه به علت تمرکز آتش دشمن روی سراحی به سراحی شهادت معروف بود. هنوز چند متر با سراحی فاصله داشتم که خمپاره اول زوزه کشید و در 100 متری منفجر شد. گاز دادم. خمپاره دوم در 50 متری ماشین منفجر شد. ایستادم، حدس زدم خمپاره سوم روی سراحی فرود می آید. حالا دیگر صدای خمپاره‌ای نمی آمد. ظاهرا دیدبان عراقی منتظر بود که من راه بیفتم و خمپاره سوم را درخواست کند، اما از آنجا تکان نمی خورد. پیدا بود که جنگ ذهنی من با دیدبان عراقی به مرز باریکی رسیده است. هر دو فکر همدیگر را بی این که یک دیگر را ببینیم خوانده بودیم. من پیچ ضبط ماشین را باز کردم و نوار مداحی روشن شد. دقایقی گذشت، خمپاره ای زوده کشید. دعوای ذهنی به نفع من رقم می‌خورد، چرا که دیدبان عراقی هدف را از روی سراحی به فاصله 50 متر آنجا که من ایستاده بودم کشید. خمپاره در 10 متری من منفجر شد. شیشه های جلو و عقب ماشین از شدت انفجار ریخت و چند ترکش به تن توییتا نشست. معطل کردم و گازش را گرفتم و تا دیدبان عراقی از قبضه خمپاره بخواهد که هدف را روی سراحی تنظیم کند از معرکه گریختم. وقتی به خط برگشتم، علی آقا و علی شاه حسینی هم آنجا بودند. آنها خط را شلوغ کرده بودند که تا زمان عملیات طبیعی نشان دهد. عراقی ها هم متقابلا با تیربار سنگرهایمان را به گلوله بسته بودند. تیرها دوروبر گونی ها میخورد. علی آقا یک آن دراز کشید، مثل اینکه تیر خورده باشد. صورتش را رو به آسمان کرد و گفت: بچه ها، میخواهم متأهل بشم. شاه حسینی گفت: چه دل خوشی داری علی آقا، اتفاقا زن گرفتن دل خوش میخواهد. گفتم: تیربارچی عراقی هم از دل خوش تو خبر دارد که میخواهد حالت را بگیرد.